استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد انفجار امروز صبح در کابل، بیانات مقامات امنیتی در مورد اینکه حمله روز گذشته در کندهار در چمن تحریزی شده بود و مطالب دیگر. برنامه هفتهوار انتخابات را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
در یک انفجار صبح امروز در کابل 8 تن کشته و بیش از 30 تن زخمی شدند. مقام‌های محلی ولایت غزنی می‌گویند که در نتیجه عملیات نیروهای ویژه اردوی ملی در ولسوالی ناوه 8 شورشی طالبان دیشب کشته شدند. و ایران سرنگون شدن یک طیاره بی‌پیلوت ایرانی توسط یک کشتی جنگی آمریکا را تکذیب کرده است. تفصیل اخبار. یک انفجار صبح امروز در کابل حدود 10 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشته است. این انفجار در مقابل دروازه جنوبی پانتون کابل صورت گرفته است. قرار بود امروز امتحان ستاژ قضایی در این پانتون عقد شود. وحید الله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، در حساب توییترش نوشته است که در این رویداد 8 تن کشته و 33 نفر زخمی شدند. از سوی دیگر فردوس فرامرز، سخنگوی قماندانی امنیتی کابل، به رادیو آزادی در مورد این رویداد چنین گفت:
حوالی ساعت 7:10 صبح امروز در مقابل دروازه دانشگاه کابل یک انفجار اتفاق افتاد که موتر نو کرولا بوده، داخلش یک فرد مهاجم انتحاری. بررسی ما نشان می‌دهد که مشخصا هدفی جا نبوده، احتمالا هدف جای دیگه بوده و اینا میخواستن این مواد منفجره و سر دیگه جا انتقال بتن.
آقای فرامرز زمانه گفت هدف مهاجم انتحاری کجا بوده است. وی افزود که نیروهای امنیتی دو ماین مغناطیسی را در محل رویداد کشف و خونسا کردند. مسئولیت این انفجار را تا حال هیچ گروه نپذیرفته است. مقام های محلی ولایت غزنی میگویند در نتیجه عملیات نیروهای ویژه اردوی ملی 8 شورشی طالبان در این ولایت کشته شدند. محمد عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، امروز به رادیو آزادی گفت این عملیات دیشب در ولسوالی ناوه اجرا شد.
در جریان دیشب نیروهای ویژه ارتش ملی عملیات را بالای یکی از تجمعات دشمن در منطقه ملک‌الدین ولسوالی ناوه انجام دادند که در نتیجه درگیری که صورت گرفته 8 تن از طالبان مسلح کشته شدند. اسلحه مختلف و نوشان و مقدار از تجهیزاتشان به دست نیروهای امنیتی رسیده.
با گفته نوری، در این عملیات به نیروهای افغان و افراد ملکی آسیب نرسیده است. طالبان مسلح تاکنون درباره تلفات افراد این گروه در غزنی چیزی نگفتند. جستجوی پلیس سلواکیا برای یافتن 4 عضو اولین ارکستر دختران افغان ادامه دارد. آنها پس از اشتراک در یک جشنواره محلی از هتلشان ناپدید شدند. این گروه 35 نفری به نام ارکستر زهره به روز شنبه 13 جولای در فستیوال پهودا در شهرک ترینسین موسیقی اجرا کرد. این شهرک در شمال شهر براتسلاوا، پایتخت سلواکیا، در نزدیک سرحد جمهوری چک موقعیت دارد. پلیس سلواکیا میگوید که 4 عضو این گروه موسیقی به روز یک شنبه 14 جولای از هتلشان لادرک شدند. پاول کودلیکا، یک سخنگوی پلیس در شهرک ترینسین، گفته است که بنابر دلایل قانونی و تحقیقات جاری، نامهای آنها در حال حاضر فاش نمی شود. خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. ایران این موضوع را تکذیب کرده که یک کشتی جنگی آمریکا یک طیاره بی پیلوت ایرانی را سرنگون کرده است. عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران، امروز در توییتر نوشت که تهران کدام طیاره بی پیلوتش را نه در تنگه هرمز و نه در جای دیگر از دست داده. جنرال ابوالفضل شکارچی، یک سخنگوی قوای مسلح ایران، امروز گفته است که تمام طیاره های بی پیلوت ایرانی به طور مسئول به پایگاه‌هایشان بازگشتند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، دیروز گفت یک کشتی جنگی آمریکا یک طیاره بی پیلوت ایرانی را در تنگه هرمز سرنگون کرده است. این رویداد در پی افزایش تنش‌ها میان میان واشنگتن و تهران رخ می‌دهد. آقای ترامپ که به روز پنجشنبه 18 جولای در واشنگتن صحبت می‌کرد گفت کشتی جنگی USS باکسر پس از آن تیاره بی پیلوت ایرانی را سرنگون کرد که این تیاره به 1000 متری این کشتی نزدیک شده بود و هشدارها را نادیده گرفت. پلیس ژاپن میگوید یک مرد در حالی که فریاد میزد شما میمیرید با استفاده از مواد محترقه مایع یک استدیوی فیلم‌های انیمیشن را در شهر کیوتو به آتش کشید. در نتیجه این آتش سوزی 33 تن جان دادن. شاهدان به خبرنگاران گفتن یک مرد 41 ساله که در این استدیو کار نمی کرد به عنوان متهم این رویداد شناسایی شده و برای تداوی به شفاخانه انتقال یافته است. پلیس از ارائه جزئیات بیشتر در مورد این رویداد خودداری کرده است، اما شاهدان می گویند متهم در مورد چیزی که گویا از نزد وی توسط این استدیو سرقت شده شاکی بوده است. به گفته مقام ها 19 تن دیگر در نتیجه این آتش سوزی زخم برداشتند که وضعیت داتن آنها وخیم خوانده می شود. بسیاری قربانیان این رویداد کارمندان استدیوی فیلم های انیمیشن در شهر کیوتو بودند. و یک آتش سوزی بزرگ دیروز پنجشنبه 18 جولای در یک گودام در شهر آلماتا، بزرگترین شهر قزاقستان رخ داده است. مقام‌های اداره خدمات عاجل قزاقستان می‌گویند برای خاموش ساختن این حریق 2 هلیکوپتر، 67 کارمند و 27 موتر اطفائیه توظیف شدند. به گفته مقام‌های قزاقستان این آتش سوزی در منطقه ژتیسو در شمال شهر آلماتا رخ داده است. تا هنوز در مورد تلفات و خسارات ناشی از این رویداد چیزی گفته نشده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. در حمله امروز صبح در پیشوری پندون کابل چندین نفر کشته و زخمی شدند، اما پلیس میگوید در مورد هدف حمله بعد از تحقیق معلومات خواهند داد.
خب به احتمال زیاد هدفی جا نبوده، چون در تحقیق ما قرار داشتیم موضوع میگه منفجر شده، اما برای بررسی نشان خود داد که کجا بوده. در واقع
یک شاهد عینی واقعه به رادیو آزادی گفت
دیدم کردم باز که متوجه شدم اونجا دو متر با هم تصادف کرد، انفجار کردن، باز ما فرار کردیم، بازم اونجا دیدیم که چند نفر زخمی شد.
مقامات امنیتی افغانستان می دانند که حمله روز گذشته در نزدیکی قمندانی امنیتی کندهار در چمن تحریزی شده بود. کمیسیون امور دفاعی مشتان جرگه در رابطه با نفوذ مخالفین در صفوف قوای امنیتی نگرانی دارد. کمیته مسئولیت خبرنگاران در مورد کاهش خشونت علیه خبرنگاران صحبت می کند، ولی یک عضو این کمیته می گوید
در این 6 ماه افراد متعلق به حکومت مسئول بیشترین موارد خشونت و تهدید علیه خبرنگاران هست.
در مسائل جهانی ایران ادعای امریکا را در رابطه با سرنگونی یک طیاره بی پیلوت ایران رد می کند. از پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار انتخابات نشر می شود. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در یک انفجار در دروازه جنوبی پانتون کابل 8 تن کشته و 33 تن دیگر زخمی شدند. وزارت تحصیلات افغانستان میگوید قرار بود امروز در پانتون کابل امتحان ستاج قضایی برگزار شود. قمندانی امنی کابل هرچند درباره چگونگی این رویداد ابراز نظر نمی کند، اما میگوید هدف این حمله پانتون کابل نبود. نصرت پارسا در این باره گزارش می دهد.
صبح امروز در مربوطات حوزه سوم امنیتی پلیس کابل در دروازه جنوبی پانتون کابل انفجار شد. هرچند نهادهای امنیتی درباره این رویداد معلومات دقیقی را نمی کنند، اما وزارت صحت عامه می گوید این حمله تلفاتی را در پی داشته است. وحید مایار سخنگوی این وزارت در توییتر خود نوشته است که از محل رویداد 8 کشته و 33 زخمی به شفاخانه ها منتقل شدند. آقای مایار به رادیو آزادی گفت وضعیت صحی برخی زخمیان وخیمند. وزارت تحصیلات عالی می گوید قرار بود امروز امتحان ستاج قضایی در پانتون کابل گزار شود. فیصل امین سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی اما نگفت که زخمیان و کشته شده ها محصلینن یا مردم عام.
امتحان استاج حقوقی بود که اما سال یک مرتبه این امتحان گرفته میشه برای انباشت تجربه های علمی و حقوقی محصلان که فارغ میشن. که امروز صبح قرار بود امتحانش برگزار شود.
در سالهای اخیر اولین بار است که چنین رویداد در پوانتون کابل صورت میگیرد. مقامهای امنیتی کابل تعداد تلفات این انفجار را کم عنوان میکنند. فردوس فرامر سخنگوی پلیس کابل میگوید احتمال میرود که هدف این حمله پوانتون کابل نباشد.
خب به احتمال زیاد هدفی جا نبوده، چون در تقریب ما قرار داشتیم از دو اینا میگه منفجر شده، اما براز بررسیانشان خود داد که هدف جا بوده. در واقع
آقای فرامرز میگوید در میان کشته شده ها یک منصب پلیس ترافیک شامل می باشد و بقیه کشته شده ها و زخمی ها غیر نظامیانند. تا حال مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است. اما پیش از این طالبان در برخی موارد قاضی و سارنواران را مورد حمله قرار داده است. این در حالی است که روز گذشته پس از انفجار یک مطرب هم گزاری شده در دروازه ورودی شهر قندهار مهاجمان مربوط به گروه طالبان با نیروهای امنیتی درگیر شدند که در نتیجه 11 تن کشته و نزدیک به 90 تن دیگر زخمی شدند.
گزارش بود در مورد انفجار در دروازه پوهنتون کابل که 8 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. دو تن شاهدان عینی این واقعه عتیق الله و محمد نقیب به رادیو آزادی چنین گفتند:
می‌خواستیم بریم نزدیکی دروازه بودیم که یک صدا شد، دیگه بس ما در کنار دروازه بودیم، در این طرف رو بروی دروازه که بغل سرک چی شد انفجار شد، بس دیگه دو موتر در گرفت
که یکدم گرم بس کرد، متوجه شدم اونجا شد دو موتر با هم تصادف کرد، انفجار کردن، بازی ما فرار کردیم. بازم اونجا دیدیم که چند نفر زخمی شد و یک 3-4 نفر هم فوت کرده میگن، اما خودم ندیدیم بچشم.
صدای شاهدان عینی بود که درباره انفجار امروز صبح در پیشوری پوهنتون کابل صحبت میکردن. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید حمله روز گذشته بالای قمندانی امنی کندهار از منطقه چمن در پاکستان رهبری میشد. نظر به ادعای امنیت ملی افغانستان بار دیگر ثابت شد که طالبان به خاطر منافع دیگران میجنگند و رهبری فعالیت‌هایشان از خارج از کشور صورت میگیرد. اما طالبان گفتند که این حمله در داخل افغانستان طرح‌ریزی شده است. نصرت پارسا در این باره گزارش دارد که با هم بشنویم.
ریاست عمومی امنیتی ملی افغانستان بر اساس یک نوار صوتی ادعا می کند که حمله روز گذشته در قندهار از منطقه چمن در پاکستان راه‌اندازی شده است. امنیتی ملی گفته که در جریان این حمله مهاجمان به شکل منظم توسط شخص به نام ملا آقا از پاکستان سوق اداره و رهبری می شدند. بخش از این نوار صوتی که به گفته امنیتی ملی مهاجمان مسلح از طریق تلفن از منطقه چمن دستور می گیرند.
په کوم ځای کې چې مو تر بوم غوښته په هغه ځای کې فلمات
وو، هغه تمیره نه پرواز را تمیره موږ را وښته، هغه تمیره نه پرواز کړل او د مصابو خاطر موږ راغلی نه یو.
ښه مصابو کار وکړي
وو، مصابو دغه رقم کار وکړي لکه محمود هغه هغه درسته محمود خودت شکار وکی الحمدلله.
در خبرنامه امنیت ملی آمده که جریان مکالمات میان تروریستان عامل این حمله و آمرانشان در پاکستان سرد انکارناپذیر حضور فعالیت و رهبری حملات تروریستی در خاک ما از آن طرف خط از پاکستان می باشد. طالبان این ادعا را رد کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه با ارسال یک پیام به رسانه ها گفته است حمله های آنان به شمول حمله قندهار در داخل افغانستان طرح و پلان گذاری می شوند. ناوقت روز گذشته مهاجمان مسلح پس از انفجار یک مطرب هم گزاری شده در دروازه ورودی قمندانی امنی ولایت قندهار حدود 6 ساعت با نیروهای افغان جنگیدند. طالبان ادعا کردند که این حمله سوی آنان صورت گرفته و افراد آنان در داخل قمندانی امنی شمار از منصبان نظامی را کشته و زخمی ساختند. اما احمد بهگیر احمدی سخنگوی والی قندهار میگوید مهاجمان مسلح موفق به داخل شدن به قمندانی امنیه نشدند و در دروازه ورودی از پا درآورده شدند. به گفته احمدی در این رویداد 11 تن کشته و نزدیک به 90 تن دیگر زخمی شدند. برخی کارشناسان افغان میگویند طالبان توانایی انجام حمله های بزرگ را ندارند و این حملات اکثرا در خاک پاکستان طرح‌ریزی می شوند. محمد آگل مجاهد یکی از این کارشناسان برای رادیو آزادی میگوید در عقب این حمله ها دست سازمان استخباراتی پاکستان است.
طالبان خب به خاطر از اینکه بالای قمندانی امنیه بوده، به خاطر قوت نشان دادن خود چنین ادعا را میکنند، بدون شکی هم توسط خود افغان ها تطبیق میشه، اما پلان گذاریش توسط افغان ها نیست، در رأس استخبارات پاکستان است، آیسای پاکستان است و کمک های استخباراتی سایر کشورهای مغرض همراهشان.
حکومت افغانستان به خصوص امنیت ملی این کشور در حال پلانگذاری برخی حمله ها را کار شبکه هایی در پاکستان می دانند که اسلام آباد همواره این ادعاها را رد کرده است. اما ریاست امنیت ملی افغانستان گفته است که یک بار دیگر ثابت شد که طالبان به دستور و منافع بیرونی ها می جنگند و قضیه حمله قندهار به گونه جدی بررسی خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شما گزارش های را شنیدید درباره انفجار امروز صبح کابل و حمله دیروز در قندهار که در هر دو تعداد زیاد از افراد ملکی کشته شدند. در خط تلفن کارشناس امور امنیتی و نظامی عتیق الله امرخیل داریم. آقای امرخیل سلام.
و علیکم السلام.
سوال ما از شما ایست که در اجلاس قطر هم طالبا و هم طرف‌های دیگر تعهد بری بود که توجه به کاهش تلفات افراد ملکی شود، اما چیزی که ما می‌بینیم در روزهای اخیر در حملات مختلف عموما افراد ملکی کشته میشن. پیام از این چی است؟ چی مفهوم داره در حالات کنونی افغانستان؟
اول خاطر است که بر شما بگم که همه نشست دوحه بین افغان ها، هم طالبا و هم طرف افغان ها، به شما یک چیز رسمی نیست. فقط یک گفتمان بوده، ششتن یک چیز نوشته کردن، ولی نه گارانتی داره، نه کس برای گارانتی کرده و نه کس برای مدیریت کرده و نه کس با او جواب گفته میتونه که اینا حتما در گفتار خود عمل میکنند. طالبا بار بار چیزها را گفتن، حتی گفتن که ما به و کماندان های خود امر کردیم که ملکی ها را نشانه نگیرن، ولی متاسفانه نه تنها که نشانه نگرفتن بلکه انفجارات بسیار خطرناکی که اکثر شکارش مردمان ملکی بوده. خب بر هر صورت جای افسوس این است که تشما شخص نیدونست که در اینجا اراده صلح اصلا نیست، فقط در اینجا نشان دادن قدرت هست. هر طرف قدرت خود را نشان میدن و یقین کامل مدارم که امی خود کماندان های خود امی طالب ها هم از خود سران خود خدا متعاطی نمی کنه. با می خاطر است که ار عملی که اینجا انجام می تن، البته واضحه گفت است که به دستور بیگانه ها است. این چیزی بسیار واضحه است.
خب یک سوال دیگه هم پیدا می شه.
در افغانستان می خواهد که اینجا آرامش باشه. همیشه می خواهد که اینجا تشنج باشه. همیشه اینجا به خاطر رسیدن به اهداف خود افغانا را مردی که مال قرار میده و این کارا جریان داره که مطمئن نیست و ایره اول هم که بسیاری مردم مطمئن نبودن.
بله آقای امرخیل، یک سوال دیگه ایست که در اینجا یک مسئولیت هم به دوش قوای امنیتی افغانستان و پلیس افغانستان میره، نقش از اینا چرا کمرنگ شده و نمیتونن جلوگیری کنن از چنین حملات؟
مشکل ما در چی است؟ اصلا به صورت واضح ما به شما بگویم، اصلا مشکل ما در حکومت دوسره است. کسانی را که دیگه نصب میشه آیا خودشان مسلکی است یا نیستن؟ حتی کسانی هستن دیگه نصب شده و مقرر شده که او به کسای اطاعت بکنه که اونا را مقرر کردن و اینجا معرفی کردن، ولی یکی متوجه از این باشن که مسئولیت داره. مسئولیت اینجا نیست، فقط در اینجا قدرت هست، چوکی هست و مقام هست، ولی مسئولیت نیست. به خاطر از اینکه در تمام حملاتی که در 18 سال شده هیچ کسی محاکمه نشد، از هیچ کس پرسان نشد، سیستم معافیت در اینجا بالکل رواج پیدا کرده.
خب یک سوال دیگه هم است آقای امرخیل، یک سوال دیگه هم است. در حالی که سر صدای صلح در هر جا باید بگویم، مذاکرات صلح در هر سو بلند میشه، آیا امکان داره که دستهای دیگر کار کنه که در راه رسیدن موافقه یا نزدیکی بین طرف ها در افغانستان دیوار آباد کنن و موانع ایجاد کنن؟
دقیقاً بسیاری از همسایه های ما هستن که در افغانستان صلح نمیخواه و در داخل هم هستن کسانی که در افغانستان صلح نمیخواهن. همین مذاکرات که در دوحه صورت گرفت، در داخل افغانستان یک تعداد سیاسی چنان تفسیره های کردن که اصلا بزارده بیره بگم که مطلق یک سنگ اندازی بود همون تفسیره ها. و می خاطر است که ما برای شما میگم که هم در بیرون و هم در داخل هستن کسانی که سنگ اندازی می کنه، آرزومند از این نیست که در افغانستان صلح ده. بخاطر از اینکه منافع شخصیشان در جنگ بوده، منافع شخصیشان در بی‌نظمی و بی‌ثباتی در افغانستان بوده و ای هم هست، هنوز هم جریان داره.
بسیار تشکر آقای امرخیل. بسیار زیاد تشکر از شما، بسیار لطف کردین که به سوالهای ما پاسخ گفتین. شنوندگان گرامی، کارشناس امور امنیتی و نظامی عتیق الله عمرخیل بود که در مورد حملات اخیر در کابل و کندهار و حالات امنیتی افغانستان توضیحات میداد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، درباره مسائل افغانستان باز هم صحبت های دیگر داریم، اما پیش از آن که با آنها بپردازیم توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. ایران ادعای ایالات متحده در رابطه با سرنگونی یک طایره بی سرنشینش را رد کرده. واشنگتن ناوقت دیروز گفته بود که یک طایره بدون سرنشین ایران در تنگه استراتژیک هرمز پس از او سرنگون ساخته که این طایره کشتی جنگی آمریکا را تهدید کرد. این رویداد در اوج تنش‌ها میان واشنگتن و ایران رخ داده. فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده و در استودیو فرشته جان، ایران در مورد خبر سرنگونی طیاره بی پیلوت خود در تنگه هرمز چی گفته؟
خب نخست سلام به شما عباس صاحب و به کسایی که می اکنون رادیو آزادی را میشنوند. عباس، عراقچی معاون وزارت خارجه ایران امروز سقوط طیاره بی پیلوت ایرانی را رد کرد. او در حساب تویترش نوشته که هیچ طیاره بی پیلوت ایرانی در تنگه هرمز و یا جای دیگر سرنگون نشده. همچنان رسانه های ایرانی به نقل از ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح ایران گزارش دادند که گفته است برخلاف ادعای بی بنیاد امریکا، تمامی این طیاره های بی پیلوت ایرانی پس از انجام ماموریت شناسایی و کنترل برنامه ریزی شده به سلامت به پایگاه خود برگشتند. آقای شکارچی به لحن کنایه آمیز گفته که نگران است که کشتی جنگی آمریکا یکی از طیاره های بی پیلوت کشور خود را هدف قرار داده باشد. پیش از این محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در نیویورک است به خبرنگاران گفت که اطلاعی در این مورد دریافت نکرده و باید منتظر معلومات منابع نظامی کشورش باشد. اما او ایالات متحده را متهم کرد و گفت که خود و سایر جهان را در پرتگاه قرار می دهد. ظریف افزود که واشنگتن با وضع تحریم های اقتصادی بیشتر تلاش می کند تا مردم ایران را به فاقه بکشاند.
خب پیش از اینکه ایران ای اداره رد کنه که طیاره بی پیلوت سرنگون شده، رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در مورد سقوط طیاره صحبت کرده بود. او سخنان خود بر چی مبتنی ساخته بود؟
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز طی مراسم در قصر سفید با حضور مقام‌های آلند گفت که می‌خواهد از یک رویداد خبر دهد که در تنگه هرمز رخ داده. او گفت که در این رویداد یک کشتی جنگی آمریکایی به نام USS Boxer اقدامات لازم را در برابر تهدید از سوی یک طیاره بی پیلوت ایرانی انجام داد و این طیاره را سرنگون ساخت. به گفته ترامپ این طیاره با وجود چندین هشدار در نزدیکی کشتی آمریکایی به پرواز بود و تهدید را برای کارمندان آن ایجاد کرده بود. ترامپ این رویداد به عنوان تازه ترین مورد از اقدامات متعدد تحریک‌آمیز و خصمانه ایران علیه کشورها در آبهای بین المللی خواند. او افزود که از همه کشورها می خواهد تا کشتی هایشان را به انگام گذشتن از تنگه هرمز محافظت کنند و در آینده با واشنگتن نیز در این رابطه همکاری کنند. ایران در گذشته چندین بار هشدار داده بود که اگر قادر به صدور نفت خود نباشد تنگه هرمز خواهد بست و دنبال عملات انجام شده بالای نفتکش ها در ماهای جون و می و جون در منطقه خلیج فارس ایالات متحده و عربستان سعودی ایران را مسئولان شناختند. پس از این عملات ایالات متحده از تلاش برای ایجاد یک ائتلاف بین المللی برای حفاظت از کشتی ها در تنگه هرمز و همچنان باب المندب خبر داده بود.
تشکر فرشته جان. شنوندگان گرامی، فرشته نگاه بود با گزارش در مورد اینکه ایران ادعای ایالات متحده آمریکا را در مورد سرنگونی یک طیاره بی سرنشینش در تنگه هرمز رد کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان گرامی، یادآور میشم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان میگوید در جریان 6 ماه اول سال جاری میلادی در مقایسه با همین مدت در گذشته خشونت در برابر خبرنگاران در افغانستان 50% کاهش یافته است. به گفته این کمیته در جریان این 6 ماه 45 مورد خشونت در برابر خبرنگاران افغان ثبت شده است. این در حالی است که حکومت افغانستان بار دیگر در زمینه مسئولیت خبرنگاران بر تعهداتش تاکید کرده است. نورالله شایان با جزئیات بیشتر در این مورد.
یافته های گزارش تازه کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان نشان می‌دهد در 6 ماه نخست سال روان میلادی در مقایسه به زمان مشابه سال 2018 گراف خشونت در برابر خبرنگاران 50% کاهش یافته است. نجیب شریفی رئیس این کمیته روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت هنوز هم خبرنگاران با مشکلات جدی روبرو اند.
در این 6 ماه افراد متعلق به حکومت یا کسایی که به حکومت کار میکنند بیشترشان افراد بلند رتبه حکومتی هستند. مورد مسئول بیشترین مورد خشونت و تهدید علیه خبرنگارا هست که این واقعا جای تاسف است، به این که حکومت قانونا اصولا و اخلاقا مکلف به این است که امنیت و مسئولیت خبرنگارا را حفظ کنند.
در گزارش این کمیته آمده است که در 6 ماه نخست 2019 3 مورد قتل، 6 زخمی و 19 مورد خشونت های دیگر در برابر خبرنگاران ثبت شده است. بر اساس این گزارش در این مدت 20 مورد خشونت از جانب حکومت، 8 قضیه از سوی داعش و طالبان، 6 قضیه از سوی زورمندان، 3 مورد از سوی مسئولین رسانه ها و 8 مورد دیگر از سوی حلقات نامعلوم صورت گرفتند. شمار از خبرنگاران نیز در زمینه مسئولیتشان نگرانی جدی دارند. زهرا ستوده یک تن از این خبرنگاران:
آنچه که هنوز هم به عنوان یک نگرانی بر خبرنگارا مطرح است نبود مسئولیت کاری و نبود امنیت جانی بر خبرنگارا است و از سوی دیگر ای که هنوز هم منابع حکومتی اطلاعات به درستی در دسترس خبرنگارا قرار ندارد.
اما پاسخ حکومت در برابر این نگرانی ها چیست؟ فیروز بشری رئیس مرکز رسانه حکومت افغانستان:
به اساس قوانین نفذی افغانستان هیچ کس حق برخورد نادرست با خبرنگارا را ندارد. حکومت مکلف از زمینه فعالیت مسئول برای خبرنگارا و این تیم اطلاع رسان فراهم کنه.
این در حال است که بر اساس گزارش کمیته مسئولیت خبرنگاران در 6 ماه نخست سال 2018 به تعداد 11 خبرنگار کشته و 11 تن دیگرشان زخمی شدند که به گفته دفتر پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی سال 2018 خطرناکترین سال برای خبرنگاران افغان بوده است.
پیام ها و نظریات شما.
یک تن از سربازهای اردوی ملی هستند در کوهسارهای بدخشان وظیفه اجرا میکنیم. امروز 45 روز پیش که معاشهای ما حواله نمیشوند.
ما نشش مانش لیوای سه سرده هفت مانش ما تنخواه ما بند است. ما با قماندانهای لیوا خود میگم میگن شما میتونیم که وظیفه را ترک کنین برین، با ما هیچ اصلا جواب خانه کنین برای ما نمیتر. ماش اصلا نیست، ما مردم چرای ماتر هم نمیتر، چرای ماتر ما را منم چیزایی که دارین بفروشین برین.
داغان فروازای ورده ملی سم سم اصلا ما ماز نگرفتیم در ولایت زاول کنده که دوی دروازه خواستیم.
برید مالات خلاص ما زده بای پنج نظمی همه علمان داریم روز بیماز ماش ماش اولا نیست ملم نیست مالا یه خواست علا جان من برم مرا
بلباشیر هستم از فرقه یک تر یازده با تماس شدیم زده پنج ماشای ما را به همه کلانا برزانیم که همی چرا وقت اولا میشه.
سلام علیکم، صبغت الله هستم از لیوای اول خوست با تماس شدیم. سربازی اردوی ملی هستیم، از کلانای خود خواهشمند هستیم که همین معاشاتی ما را حواله کنند. ما دو ماه معاش نگرفتیم، چی رقم از مشکلات فامیلی داریم، چی رقم مشکلات است. ما دو ماه وظیفه اجرا کردیم، معاش نگرفتیم.
من که سربازای اردوی ملی هستم در فرقه 111 کابل، همین معاشی فقط اردوی ملی به وقت حواله نمیشه و دولت افغانستان خواهشمند است که باید معاش از طریق هم 25-30 حواله شود.
عبدالجبار هستم از مرز ترخان با شما کلام. مدت دو ماه میشه که معاش ما حواله نیست، عسکرای اردوی ملی هستیم.
یکی از مسئولین اردوی ملی سم دوم میشه که ما شما بند است.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، شما پیام های بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را شنیدید که اکثریت آنها در مورد نرسیدن معاشات خود صحبت می کردند. در همین جا می رسیم به نیمه برنامه، ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبر.